منم آرش، چنین آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر پات دوشندش. شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد.
اسفند ماه امسال 90مین سالگرد تولد سیاوش کسرایی، شاعر، فعال سیاسی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. کمی پیش از این مناسبت ویرایش جدید کتاب شبان بزرگ امید درباره زندگی و شعر سیاوش کسرایی نوشته کامیار عابدی در تهران منتشر شد. آقای عابدی که در بیش از دو دهه گذشته پژوهش‌هایی را درباره شاعران معاصر ایران منتشر کرده، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره این کتاب میگوید:
موقعی که درباره سیاوش کسرایی تحقیق میکردم، فرقی که با شاعران دیگه داره این بود که کسرایی کمتر راجبش کار شده بود، بیشتر مقالات پراکنده دربارش نوشته شده بود و به دلیل اینکه بیش از اندازه به طرف فعالیت‌های سیاسی رفته بود، معمولاً داوری‌ها دربارش یا بیش از حد ستایش‌آمیز بود یا بیش از حد نکوهش‌آمیز. بنابراین من ضرورت این کار رو احساس کردم که بهتره که یک تکنگاری دربارش نوشته بشه. حدود 4 یا 5 سال بعد از فوتش این کار رو کردم، ولی خب اون موقع مدارک کافی دربارش نداشتم و بعد از اینکه اون چاپ اول ویرایش اول منتشر شد، مدارک وسیع‌تری راجبش گردآوری کردم، چون اون موقع هم هنوز مجموع آثارش به طور کامل در دسترس نبود. بنابراین این ویرایش دوم که سال گذشته انجام شد و امسال منتشر شد، در پاسخ به این نیاز و این ضرورت بوده.
کامیار عابدی در مقدمه کتاب شبان بزرگ امید می نویسد: پرداختن به فکر و کلک شاعری که در سراسر عمر خود از دریچه ایدئولوژی و سیاست به جهان می نگریست کار آسانی نیست. البته در گوشه کنار سروده های او طبیعت و زیبایی هایش سر بر می کشد، اما جریان غالب در شعرهایش جریان آرمان و آوای سیاسی و اجتماعی است. به نوشته کامیار عابدی، کسرایی هم در زندگی و هم در سروده‌هایش پاداش و تاوان پیوند زدن شعر به سیاست را دریافت کرد. گاه در اوج ستایش‌ها قرار می‌گرفت و گاه هم در فرود نکوهش‌های هم اسران خود.
به نظر میاد که ذهنیت عمده‌ای که درباره کسرایی در شعر معاصر ایران وجود داره، یک شاعر نوگرای اعتدالی هست که به بخشی از آرای نیما که سیاسی تر بوده نزدیک بوده سیاوش کسرایی، و البته یه بخش طبیعت گرایانه هم در شعرهای کسرایی هست که اون هم برای عده‌ای از خوانندگان مشخصه. و همچنین نکته‌ای که مهم هست شاید و بهتره که بهش پرداخته بشه اینه که یک جور تلفیق آرمان‌های ملی با آرای سوسیالیستی هم در آثار سیاوش کسرایی دیده میشه، که هم در منظومه معروفش آرش کمانگیر هست و هم در آخرین منظومش که اسمش هست مهره سرخ و در اونجا از داستان رستم و سهراب استفاده میکنه.
همانطور که کامیار عابدی اشاره کرد، توجه کسرایی به اسطوره‌های ایرانی یکی از نکته‌های مهم شعر اوست. سروده آرش کمانگیر که قسمتی از آن را در ابتدای برنامه با صدای خود شاعر شنیدید، یکی از پرنفوذترین منظومه‌های شعر معاصر فارسی است. کسرایی در این منظومه بیش از هر چیز امید را در دل‌ها می‌پراکند. در واقع آرش کمانگیر شعری است برای آرزوهایی که نباید فراموش شود.
با دهان سنگ‌های کوه آرش می‌دهد پاسخ، می‌کندشان از فراز و از نشیب جاده‌ها آگاه، می‌دهد امید، می‌نماید راه.
در بخش نخست کتاب شبان بزرگ امید به زندگی سیاوش کسرایی پرداخته شده و علاوه بر تنظیم روایتی از زندگی این شاعر، اسناد و نامه‌هایی از وی و خانواده‌اش نیز پیوست شده است. کامیار عابدی در بخش دوم کتاب طی 6 فصل از جوانب و سیر دفترهای مختلف سروده‌های کسرایی و در فصل پایانی از نوشته‌های تحلیلیش درباره نیما یوشیج یاد کرده است.
سیاوش کسرایی تعداد زیادی شعر داره که در اون در واقع بازنمایی مسائل سیاسی اجتماعی زمانه خودش رو از همون دهه 30 تا پایان عمر داره و به نظر میاد که شعرهایی که در یه دوره ای از هول و هوش انقلاب این شعرهایی که گفته یه مقدار جنبه شعاری توش خیلی قویه و بسیاری از خوانندگانش، خوانندگانی که به جنبه های ادبی هم نظر دارن، اون شعرها رو کمتر پسندیدن. ولی شعرهایی که قبل از انقلاب و شعرهایی که در اواخر عمر سروده شده به دلیل اینکه از مسائل سیاسی به طور نسبی تا یه حدی فاصله میگیره و اون معیارهای زیبایی شناختی رو بیشتر رعایت میکنه، خوانندگان بیشتری پیدا کرده.
پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست، پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست، پرنده فاصله بالهای پرواز است، پرنده فاصله بالهای پرواز است، پرنده طعمه گرفتن ز قله‌های بلند، پرنده پر کشیدن بر آب‌های زلال، پرنده راوی چشم‌های باران، پرنده راوی چشم‌های بارانی.
کامیار عابدی همچنین در این کتاب به اشعار عاشقانه کسرایی نیز پرداخته است.
شعرهای عاشقانه کسرایی بیشتر مربوط به دوره‌های اول فعالیتش هست که همراه شده با یک نوع طبیعت‌گرایی و تا حدی متأثر هست از همون جریان نوگرایی اعتدالی یا نوسنت‌گرایی که در شعر توللی و مکتب مجله سخن بوده، به اون قسمت‌ها نزدیکه. ولی خب طبیعت‌گراییش یه ویژگی خاصی که کسرایی داره و شاید یکی دو نفر دیگه هم به این موضوع اشاره کردن، اینه که خیلی تخیل شعریش بسیار در خور توجهه و بعضی ها از این منظر به کسرایی نگاه میکنن که اگر نمیرفت به طرف فعالیت های سیاسی، یک شاعر با ذهنیت غنایی خیلی وسیع بود و میتونست خیلی در این زمینه فعالیت خوب شعری داشته باشه.
به من گفتی که دل دریا دوست، همه دریا از آن
در بخش سوم کتاب شبان بزرگ امید، فشرده آرای 14 نفر از هم اسران کسرایی درباره سروده های این شاعر گردآوری شده است. کامیار عابدی در این زمینه میگوید
رابطهش با هم اسران خودش دقیق البته نمیشه گفت، ولی خب کسرایی و بهازین و هوشنگ ابتهاج و کسان دیگری در این حد معمولا به گرایش حزب توده نزدیکتر بودن و آرایشون در اون زمینه معمولا مطرح و معرفی میشد. ولی تا جایی که من میدونم کسرایی با عده‌ای از شاعران دیگر که همه به نیما نزدیک بودن و یا دوستانی که در این حوزه ها داشته ارتباط خیلی خوبی داشته. مثلا یه نکته ای که من در اینجا در این کتاب اشاره کردم، رابطه خیلی خوب کسرایی با سهراب سپهری است، با اینکه افق فکری اونها خیلی از همدیگه دور بوده. یا مثلا شاهرخ مسکوب که در همون دهه 30 به تدریج از حزب توده دور میشه ولی همچنان رابطه خودش رو با شاعرانی مثل کسرایی حفظ میکنه.
کامیار عابدی کسرایی را تحلیلگر شعر نیما میداند و در کتاب شبان بزرگ امید می نویسد که کسرایی در صف پس از شاعران برجسته نیمایی با عنوان شاعری با ذهنیت سیاسی اجتماعی شناخته شده و مورد توجه است.
در واقع کسرایی و چند نفر دیگه از شاعران همه اینها به نوعی از آبشخور شعر نیمایی بهره بردن. کسرایی بیشتر به تلقی سیاسی اجتماعی شعر نیما که به صورت نمادهایی در شعر نیما مؤکد می شد به اون قسمت نزدیکتر هست و البته در بخشی از شعرهاش که عرض کردم در اونجاها خیلی دیگه وارد سیاست میشه و این از اون نظام مصلوب نیمایی قدری دور به نظر میاد، چون نیما همیشه عقیده داشت که باید نمادها طوری باشه که فاصله میان بیان مستقیم و بیان شاعرانه وجود داشته باشه و نیما همیشه بیان شاعرانه رو بر بیان مستقیم ترجیح میداد. یک نکته‌ای که من برای اولین بار تو ویرایش اول این کتاب مطرح کردم و تو ویرایش دوم هم مدارک بیشتری براش پیدا کردم و برای نخستین بار اشاره شده اینه که کسرایی قبل از این که در اواخر دهه 1320 به حزب توده بپیونده گرایش‌های ملی داشته و اینها با یک گروهی از دانش آموزان و دانشیانی که ملی گرا بودن و از جمله نادر نادرپور و چند نفر دیگه عضوش بودن، اینها گروه های کوچکی تشکیل داده بودند و در اون گروه ها فعالیت میکردن که این گروه ها پس از مدتی از بین میره و این اشخاص به گروه های چپ میپیوندن یا از فعالیت سیاسی دور میشن. کسرایی از جمله کسانی بوده که گرایش های ملی داشته قبل از پیوستن به حزب توده و به نظر میاد این گرایش به تاریخ ایران باستان و شاهنامه در که در بخشی از شعرهاش دیده میشه اون حاصل دوره اول فعالیتش که همچنان حفظ میشه و تا پایان زندگی هم ادامه داره.
وطن 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 تو سبز جاودان به ما که من پرنده ای مهاجرم وطن 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 تو سبز جاودان بمان تو سبز جاودان بمان.
رادیو بین المللی فرانسه.